انشاءالله موفق و مأجور باشید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خودم و همه برادران و خواهران رو توصیه می کنم با آنچه که همه امتهای معتقد به پروردگار توصیه شده ان، یعنی تقوای الهی. ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. از آثار تقوا این است که هدایت قرآن شامل حال انسانهای متقی میشه، کسانی که میخواهن دستورات پروردگار رو رعایت بکنن مهدی لغوی یعنی هدایت میشون. دو تا آیه داریم در قرآن، هر دو هم در سوره بقره است. آیه 2 فرماد قرآن هدن للمتقین. در آیه 183 هدن للناس. آیا قرآن هدایت برای همه مردمه یا برای متقینه؟ هدایت برای همه مردم در مرحله اقتضاء، یعنی همه مردم میتوانند از هدایت قرآن بهره ببرند. اما مرحله اقتضاء برای بعضی به فعلیت میرسه، برای بعضی نه. در آیه 2 که فرمود این کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، مال اون کسانی است که هدایتشون به فعلیت رسیده. هدایت وقتی شامل حال کسی شد، شروع میکند با فرمان عقل خدا رو اثبات میکنه و ایمان به غیب میاره. قرآن بیان میکنه الذین یؤمنون بالغیب، اثبات پروردگار با دلیل عقلی است. باز تکرار میکنم خدای متعال به همه انسانها عقل داده است. این عقل اقتضا داره که همه رو به شناخت پروردگار راهنمایی بکنه، اما به فعلیت نه. یه تعدادی عقل رو به کار میگیرن، اونجا ایمان به غیبشون به فعلیت میرسه. به دنبال ایمان به غیب وقتی باور کردن خدایی هست، نماز میخوانن و یقیمون الصلاة. اقامه صلات هم باز به فرمان عقل و به فرمان شرعه. دیگه اینجا وقتی کسی ایمان دارد با اختیار خودش، خدای متعال میتواند او رو متعبد بکنه به دستور دین که مهمترین فریضه او نمازه. در این حال برای کسانی که هنوز تعلل میکنند در نماز، ما استدلال عقلی هم میکنیم. یک استدلال عقلی اینه: عقل دو تا دستور به ما میدهد بعد از ایمان به پروردگار. دستور اول تطبیق معتی و به با مأمور و به، تطبیق همه رفتار و اعمال انسان با فرمان الهی. این فرمان عقله. فرمان نفس یا شیطان تبعیت نکردنه. عقل میگوید اعمالت رو منطبق بکن با فرمان پروردگار. این دستور عقل مال قبل از عمله. کار دوم عقل تشخیص تطبیق معتی و به است با مأمور و به بعد از عمل. اینم باز کار عقله. یعنی بعد از اینکه نمازم تمام شد، عقل میاد بررسی میکنه، میگه این نماز شما منطبق بود با فرمان، یا اگر تخلفی کرده باشم میگید منطبق نیست. حالا اون کسانی که معتقد به پروردگار نیستن، ما اونها رو دعوت میکنیم به تعقل برای شناخت پروردگار، استدلال بکنیم و فرمان عقل خدا رو بشناسیم. اون کسانی که اعتقاد دارن میگن قبول داریم اما نماز نمیخوانن، باز به اونها میگیم عقل انسان میگوید تمام رفتار باید منطبق باشه با فرمان مولا. تخلف فرمان عقل نیست، اون فرمان شیطانه. اوست که فرمان به شهوات میدهد و معاصی، و خدای متعال فرمان به تقوا رو میدهد. رهبر معظم انقلاب در این هفته گذشته پیامی رو به اجلاس سراسری نماز دادن که در این فرمایششون نکات متعددی وجود داشت پیرامون بحث نماز. بنده بخشی از این فرمایشاتشون رو بیان میکنم با تطبیق با آیات قرآن، و بدانیم کسانی که اهل نمازن فقط ایمان به خدا ندارن، اینا عقل رو ازش استفاده کردن. و هرچه عقل قوی تر بشه نسبت به نماز اهمیت زیادتری میده. بخشی از فرمایشات ایشون اولا این بود: نماز یک تشخص و برجستگی خاصی تو بین واجبات و فرائض اسلامی داره. نماز اگر با آداب و خشوع او انجام بگیرد سبب آرامش انسان هست و سرنوشت انسان تو دنیا و آخرت با نماز تعیین میشه و تغییر میکنه. در اذان دستور به سرعت به رفتن به اقامه نماز داده شده و بهترین عمل رو اونجایی که میگیم خیرالعمل، بهترین عمل رو فرمودن نسبت به همه کارها نماز بیان کرده. در این فرمایششون دعوت داشتن از همه متدینین، از پدر و مادرها، کسانی که مباشر با فرهنگ مردمن، برای پرورش مردم تلاش میکنن، مبلغین، هم آموزش نماز رو با ابزارهای نوین و هم تشویق آنها به خوندن نماز. این مختصری بود و گلچینی بود از فرمایشات ایشان. آیات مختلف قرآن با این عبارتهایی که رهبر معظم بیان کردن ما رو متوجه همین نکات می کند و شاید این آیات مرتب می خوانیم، اما تطبیق با این فرمایشات خیلی مهمه. در مورد خشوع آیات زیادی داریم، من فقط یه بخشی از او رو، آیه 45 سوره بقره رو بخونم. آیات اول سوره مؤمنونم به نحو دیگری اشاره شده. در آیه 45 بقره می‌فرماد کمک بگیرید و استعینوا، از دو تا چیز، یکی به صبر و صلات. بالاخره مشکلاتی دارید در زندگی، کمک بگیرید از صبر و نماز برای موفقیت در کارهاتون. بعد فرمود و انها لکبیرتون، این نماز برای بعضی سنگینه، خیلی سخته، مگر الا علی الخاشعین، اونایی که خشوع دارن، پذیرششون در مقابل فرمان پروردگار خیلی زیاده، چون عقل اونها خوب داره کار میکنه و همون تطبیقی که گفتم، دستور عقل تطبیق رفتار انسان است با تمام فرمان پروردگار، هر چه دستور داده. بعد از پایان عمل هم گفتیم تشخیص تطبیق باز با فرمان عقله، عقل میگه بله یا نه. در بین فرایض فرمودن نماز یک برجستگی خاصی دارد، تشخص ویژه‌ای داره تو بین همه واجبات. این دیگه خیلی واضحه، آیات مختلف قرآن هم به این نکته اشاره داره. حافظ و علی الصلوات و صلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، سعی کنید همه نمازها رو برش محافظت داشته باشید و تو بین نمازها نماز وسطا که چند تا تفسیر بر او شده، نماز ظهر، عصر یا مغرب، نماز وسطا تأکید ویژه‌ای روی او شده. بعد فرمود و قوموا لله قانتین، با خضوع در مقابل خدا بایستید. کسانی که خاضعن، خاضعانه رکوع میکنن، سجده میرون، و همینطور در ذهن مبارکتون باشه که اشرف همه انسانها در زمانمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا وقتی وقتی نماز میخوانند رکوع میکنند، خاضعانه به سجده میروند، گریه میکنند. اونها که نفر اول تو عبودیتن این چنینن، ما چه باید با انجام بدیم؟ و اما رعایت آداب، آداب نماز هم فراوانه. ما آداب وقتی داریم، آداب مکانی داریم، آداب کیفیتی داریم. مهمترین ادب در وقت رعایت اول وقته. اینو دقت بکنیم، در سوره ماعون فرمود فویل للمصلین، وای به حال اونایی که نماز میخوانن، اون که تارک صلات است که بدتر از ویل، جای او با منافقین در جهنمه. اما اونهایی هم که میخوانن باید مواظب باشن، بعضی از اینا این ویل شامل حالشون میشه، یعنی با جهنمی میشن. چطور؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، تو نماز سهو دارن، خطا دارن. خطاشون چیه؟ امام صادق علیه السلام سهو در نماز که باعث ویل میشد برای اونها فرمودن هو تأخیر الصلاة عن اول وقتها لغیر عذر، این است که شخص عذری نداره نمازشو تأخیر میاندازه، اهمیت نمیده به نماز. یعنی ادب نماز اینه. فرمود تو روایت که وقتی تأخیر میاندازه آخر وقت، نماز نفرینش میکنه، میگه من رو ضایعم کردی، ضیعتنی، ضیعک الله. نفرین نماز عملی میشه، میگه من رو ضایع کردی، خدا تو رو ضایعت بکن. و اما اون وقت که اول وقت رعایت میشه، میگه حفظتنی، حفظک الله، من رو حفظم کردی، خدا حفظت بکنه. دعای نماز شامل حالش میشه. این ادب نماز یکی در وقته. بازم آیات دیگری از قرآن به ذهنم خطور میکنه. حضور قلب در نماز، آیه 45 عنکبوت فرمود اقم الصلاة لذکری. نماز میخونید سعی کنید و نماز به یاد پروردگار بیفتید. باز رهبر معظم فرمودن این نماز مایه آرامشه. همین آیه 45 عنکبوت ما رو راهنمایی میکنه با آیه 28 سوره رعد. این دو تا آیه است، یک فرمود نماز سبب ذکر پروردگاره، در آیه 28 رعد میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این دلها آرام میشه، آرامش روحی معنوی که اثر سلامتی جسمانی داره مال کسانی است که نماز میخونن. حالا همین ذکری که گفتم، درشترین ذکر نمازه، درشترین نمازها نماز جمعه است. تو سوره جمعه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. اسم صلات جمعه رو اول میاره، اما تو مرحله دوم که میخواد بگه عجله کنید، بشتابید، دی اونجا نمیفرماد بشتابید به سوی نماز جمعه، فرماد بشتابید به ذکر خدا که شما رو به یاد خدا میاندازه. این تعبیرات قرآن وقتی در جای مختلف قرآن ملاحظه میکنید چه میبینیم؟ ادب مکانی نماز این است که سعی کنید در مسجد، و همینجا توصیه میکنند به همه برادران و خواهران، نمازهای طول هفتتون رو مقید کنید خودتون رو به مسجد. و تعبیرات زیادی هست که نمیخوام، وقت خطبه زیق توضیح خیلی داره. خودتون رو مقید کنید. معمولا اینایی که به مسجد موفقن کیفیت نمازشون هم به جماعت میشه، یه توفیق دیگری پیدا میکنن. در این حال برفرض که نماز جماعت هم نباشد، نماز در مسجد یک ارزش دیگری داره. خودتون رو عادت بدید به بهترین کیفیت خانه خدا، برید داخل خانه خدا. اونجا در حدیث معراج، این یکی از برکات حضور در مسجد و زیاد بودن در مسجده. تو حدیث معراج داره پیامبر فرمودن اگر میخواید بدنتون بعد از مردن سالم بماند، که دیدید دیگه بعضی بدنهاشون سالمه. تو همین اصفهان خودمون علامه مجلسی رو همین حدود 15 سال پیش خبرش هم پخش شد، وقتی میخواستن ذریح و نصب بکنن، بدن ایشون پای ایشون رو در شکافی که ایجاد شد ملاحظه کردن، بعد از حدود 300 خورده سال هم پا و هم کفن پارچه هم تو سالم، و شست پای ایشون فشاری که به پارچه کفن آمده بود. فرمودن اگر میخوای، پیامبر فرمودن اگر میخوای بدنتون بعد از مردن پوسیده نشه و سالم بماند، زیاد در مسجد بمانید. موندن زیاد یعنی اتصال به خدا. حالا من اعتکاف رو نمیگم، اعتکاف که یک برنامه الهی 3 روز 60 معتکف در مسجد میشه، اما دوره سال سعی کنید حضور در مسجد رو برای خودتون سرمشق قرار بدید. نسبت به نافله ها باز آیه قرآن داریم، ما کم داریم آیه قرآن مستحبات رو. همین نافله هایی که 34 رکعت خیلی روش تأکید شده، و در داستان تشرفی که خدمت امام زمان علیه السلام سید رشدی پیدا کردن در مفاتیح الجنان آمده، حضرت 3 تا چیز رو با 3 بار تأکید فهمدن چرا انجام نمیدید. یکیش نافله شب بود، پس 3 بار فرمودن چرا نمیخونید نافله نافله نافله. 3 بار تأکید میکنن. یعنی در قرآن در سوره معارج داره که الذین هم علی صلاتهم دائمون، یه جا دیگه داریم علی صلاتهم یحافظون. اونجایی که یحافظون منظور حفظ واجباته، اما اونجایی که دائم هست، دائم واجب نیست. از امام سوال کردن اون چه نمازیه که مؤمنین دائما مشغول به او هستن، فهمدن نافله هاست. سعی کنید دائما مشغول به نافله باشید، ولو تو رفت و شدها، این مسیری که دارید میاد نماز جمعه. خب 10 تا 2 رکعت نافله داره روز جمعه، نافلاتونو بخونید و سعی کنید حضور پیدا کنید. اما دیگه در خطبه ها و حتی بعد از پایان خطبه ها نه دیگه کسی نماز نخونه. من گاهی دیدم خطبه ها تمام میشه تا میان نماز جمعه بخونن یزید پا میشه مثلا دوره کرد نماز میخونه. اینا مشکل شرعی پیدا میکنه، چون خطبه ها به منزله دوره کرد نمازه و بعد بلا فاصله باید نماز جمعه اقامه بشه، نه باید فاصله بیفته. لذا مشغول کار دیگری نشید، نه نماز نه تلاوت و حالا یا ذکری گفته بشه اشکالی نداره. اما اینکه فرمودن سرنوشت انسان تو دنیا و آخرت، اینا هم خیلی عبارتهایی داره. من بخشی از اینها رو ببینید آیات قرآن از سوره مدثر بخونم آیات 40 به بعد می‌فرماد فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، می‌پرسن از جهنمیا چی شد شما تو جهنم افتادید؟ اولین چیزی که میگن لم نکن من المصلین، ما هیچ وقت نماز نمی‌خوندیم. حالا تفسیر دیگه هم البته شده که فرصت کمه. یا آیات دیگری در سوره مریم بعد از اینکه داستان حضرت ابراهیم و یعقوب رو بیان میکنه و التزام اونها به دستورات دین از جمله نماز، یه مرتبه میفرماد فخلف من بعدهم خلفون، نسلهای بعدی اینها که آمدن دو تا سه تا نسل بعدی چیکار کردن؟ عزاء الصلاة، نماز رو ضایع کردن. به دنبال ضایع کردن نماز و تبع الشهوات. خوب دقت کنید، کسی که نماز نمیخونه تابع شهوتش هم هست. حالا شهوت خواسته نفسشه و خواسته نفس یکی دوتا نیست، خواسته های حرام یقف نداره. اینه قرآن میگه اون که نماز میخونه تابع شهوتش نیست، محکم اراده قوی داره، اما وقتی نمازو نخون یا اگه خون ضایع کرد و تابع شهواتش میشه. ایناست که ضایع کردن نماز تو آیات قرآن بازم داریم که من به همین اندازه اکتفا میکنم. فهمدن نماز آرامش بخش انسان هم هست. آیه 28 رعد و خوندم، آیه دیگری هم اشاره بکنم. در سوره معارج آیات 19 تا 22 می‌فرماد ان الانسان خلق هلوعا، انسان کم طاقت آفریده شده. کم طاقتی چیه؟ اینه که وقتی بدی بهش میرسه فوری داد و فریاد میزنه، اذا مسه الشر جزوعا. وقتی یه خوبی بهش میرسه اذا مسه الخير منوعا، نمیذاره دیگران از اون خیر استفاده بکنه. انسان اینطوریه، اما قرآن یه استثناء داره. استثناءش کی هستن که تاب و طاقتشون زیاده؟ هنگامی که شر به اونها میرسه جزع نمی کنن، صبر فراوانی دارن. وقتی خیری به اونها میرسه دیگران رو سهیم می کنن. فرمود الا المصلین، نمازگزاران. اینه که در آیه دیگری از قرآن سوره عنکبوت فرمود نماز انسان از فحشا و منکرات باز می‌داره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. سعی کنیم هم خودمون مقید باشیم به رعایت نماز، حدود نماز، وقت نماز، مکان نماز، کیفیت حضور قلب در نماز، و هم دیگران رو هم تشویق بکنیم. آموزش و پرورش تو این جهت وظیفه سنگینی داره. من از مدیر کل آموزش و پرورش شنیدم که گفتن وزیر آموزش پرورش اصل رو در مدارس به نماز دادن. خیلی لذت بردم. گفتن اصل برای من نمازه، باید تو مدارس نماز با کیفیت خوب خونده بشه، جوانها قانع شون. همین بحث عقلی که امروز گفتم رو خیلی خوب دقت بکنن، بدانن عقلا اهل بندگی خدا، رفتارشون رفتار صالحانه است. اونایی که عقل دارند و به کار نمیگیرن، نه، رفتارشون رفتار نفسانی و به تبع شهوت و شیطان میشه. به همین اندازه اکتفا کنم، اما اشاره هم بکنم به آیه 41 سوره حج که فرمود الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. عزیزانی که مسئولیتی دارید، هم مجلسیان، هم دو دولت، قوه قضاییه، دیگران، مجلس خبرگان، همه، هر کس مسئولیتی داره. قرآن می‌فرماید کسانی که تا تمکن پیدا میکنن، یعنی توانایی، یه قدرتی پیدا میکنن، اولین کاری که میکنن اقام الصلاه، اقامه نمازه، صدای اذان رو میبرن بالا. این اندازه ما به شورای شهر و شهرداری اینها گفتیم. حالا یه تلاش جزئی دارن میکنن، من تشکر میکنم، اما اون چه که ما میخواستیم این نبود که با فاصله 500 متر یه بلندگو گذاشته بشه. فاصله رو کمتر گفتیم بکنن. در صورت کسانی که تمکن دارن اقامه نماز، آتوا زکا، امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. مگه میشه بگیم رهبر معظم گفتن امر معروف نکنید؟ اصلا این آیه قرآنه. تعجب میکنم از بعضی. حالا یه شخصی گفته من قانون اعمال نمیخوام بکنم، اما آیه قرآن که عوض نمیشه. نظر رهبری انقلاب که تغییری پیدا نمیکنه. مردم هم باید توجه داشته باشن، ضمن این که ما حمایت میکنیم از همه ساختار دولت و دولتیان، اما تذکر هم میدهیم باید بدانن کوتاهی در عمل به قانون اختلاف و انسجام از بین میبره، اختلاف میاره. این معناش اینه. مفاسد فرقی هم نمیکنه، چه مفاسد اقتصادی باشه که متاسفانه این تورمی که اخیراً زیاد شده و نگران کننده است برای توده های مردم، رهبری معظم دستور دادن، فرمودن حداقل سعی کنید 10 تا کالایی که مورد نیاز اولی خانواده است به خوبی و با ارزانی تو دسترس مردم قرار بگیره. چه مفاسد اقتصادی باشه، چه مفاسد دیگه باشه، در جمله مفاسد دینی، فرهنگی، عمل به قانون اتحاد میاره، جلوی مفسد رو میگیره، بقیه هم خوشحالن. اما اگه عمل به قانون نشد، هر کسی میخواد کار خودش انجام بده. لذا اون عزیزی که میاد یک مسئولیت رو قبول میکنه، باید بدونه مخاطب این آیه قرآنه، باید امر به معروف و نهی از منکر رو تقویت بکنه، نه جلوی گش ارشاد بگیره. باید این رو تقویت بکنه، جلوی فاسد باید گرفته بشه. و از اون طرف دشمنانم فکر نکنن مردم با حضور اونها، با حمله‌ای که در گذشته کردن، آینده بخوان تکرار بکنن. نه، این قطعا مردم نسبت به دشمنان نشون دادن کمال اتحاد و انسجام رو دارن. آینده هم اگر اتفاق دیگری بیفته، همه با هم انسجام داریم، اتحاد داریم، ضربه محکمتری رو به دشمن خواهیم زد. اما این بهانه نشه برای کسانی که بگوین چون ما اعمال قانون نکردیم مردم متحد شدن. نه، به عکس، فرمایش رهبر معظم این نبود که عمل به قانون نکنید، فرمودن عمل بکنید. عمل کردن اتحاد ایجاد میکنه، چون اون عده قلیلی که میخوان تخلف کنن جلو اونها باید گرفته بشه. اما نسبت به دشمن این کاری به اعمال قانون و اعمال نکردن نداره. مردم هوشیاری و بصیرتشون رو دارن، منتظر کسانی نیستن که بگن ما به قانون عمل میکنیم یا نمیکنیم، کار خودشون انجام میدن. به همین اندازه اکتفا میکنم. انشالله که همه ما وظایفمون رو خوب بدانیم و خوب هم عمل بکنیم. انشالله رضایت رهبری معظم و بالاتر از او حضرت ولی عصر علیه السلام رو بتونیم تحصیل بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.